اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا احمد ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين و لا سیما بقیة الله فی الارضین. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتی تسکنه و ارزکت و آوت و متعه و فیها طویلا. پیشگاه مقدس و ملکوتی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، سلامتی و تعجیل در فرج حضرت صاحب الزمان، با همدیگه صلوات میفرست. اللهم صل علی محمد. انشالله تو جلساتی که خدمت عزیزان هستیم، بنابراین شد که بخشی از کلمات امیرالمومنین علیه السلام که بیشتر جنبه کاربردی داره و انشاءالله با عمل به اون و فهم درست، بخشی از دغدغه های زندگی ما و مشکلات عرصه حیات دنیایی ما رو پاسخ خواهد داد، انتخاب بشه حالا روزی یک حکمت یا دو حکمت یا بخش هایی از برخی از خطبه های امیرالمومنین رو تو این چند روزی که خدمت عزیزان هستیم به شرط حیات و سلامتی انشالله با هم یک گفتگوی مختصری پیرامونش داشته باشیم. امروز حکمت 448 نهج البلاغه رو انتخاب کردیم که بسیار در زندگی ما کاربردیه و تقریبا همه ما در بستر حیات دنیایی باش برخورد داریم. من عبارت رو میخونم ابتدا و بعد قبل از توضیح یه مقدمه کوتاه خدمتون عرض میکنم. و قال علیه السلام: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بکبارها. حضرت فرمودند کسی که مصیبت‌های کوچک رو بزرگ بشمارد، خدا او را به مصیبت‌های بزرگتر مبتلا خواهد کرد. این به این معناست که اگر کسی در زندگی دنیا وقتی با یه مصیبتی مواجه میشه، حالا چه در مالش، چه در کار و کاسبی و شغلش، چه در فضای زندگیش، ممکنه مثلا خونش رو دزد بزنه، ماشینش تصادف کنه، حتی مصیبت‌های جانی، ممکنه ما دچار مصیبت اولاد بشیم، دچار مصیبت همسرمون بشیم، ممکنه تصادف کنیم، بیماری هایی که خب اینا طبیعی هم هست در زندگی دنیا، اگر بیش از اندازه، حالا اندازش هم دیگه عرفیه دیگه، وقتی در عرف سالم شما نگاه میکنید میبینید بالاخره همه این مصیبت رو داشتند، بالاخره پدرشون از دنیا رفته، برادرشون از دست دادن، ممکنه یه دوچار یه ورشکستگی مالی شدند، ولی این باعث نشده که روند طبیعی زندگیشون دوچار اختلال بشه، عزاداریشون رو کردند، قصه خوردند، ولی زندگی طبیعیشون، کاسبیشون، شغلشون، اون رو هم ادامه دادن. امام می‌فرماد اگر کسی وقتی که با این مصیبت‌ها مواجه میشه بیش از اندازه جزع و فزع کنه، حالا به تعبیر قدیمی ها عزا رو بیش از حد نگه داره، خداوند متعال او رو به یه مصیبت بزرگتری مبتلا میکنه. من خاطرم مثلا نمیدونم تو فضاهای شهری هنوز این رسم ها هست یا نه، ولی تو روستاها اینجور بود از قدیم الایام که بعد از 40 روز از فوت وقتی میگذشت، حالا بزرگترهای فامیل، ریش سفیدای محل، یه پیرنی، یه روسری، یه لباسی میخریدن، میرفتن، یه آرایشگری هم میبردن و حمام عمومی رو هم میدیدند، خانواده رو میبردن حمام، محاسنشون رو اصلاح میکردن، لباس مشکیشون رو تعویض میکردن با لباسی که خریده بودن، برای بانوان یه روسری، یه چارقد مثلا، حالا یه رنگ ملایم تری، و زندگی طبیعی دوباره آغاز میشد. اما برخی خانواده ها که مقاومت میکردن، لباس مشکیاشون رو مثلا چند ماه در نمیوردن از تن، تغییرش نمیدادن. یادم اینو که بزرگترها میگفتن غم غم میاره، مصیبت مصیبت جدید میاره، مصیبت رو نگر ندارید، اینقدر جزع و فزع نکنید. و عموما تجربه نشون داده که وقتی این اتفاق میفته تو همون خانواده، یه فرزند دیگری، یه برادر دیگری، یه خواهر دیگری هم از دنیا میرفت. این همین بیان امیرالمومنینه که حضرت میفرماد اگر شما در مواجهه با مصیبت ها بیش از اندازه جزع و فزع کنید، خدای نکرده حتی ممکنه به ناسپاسی و ناشکری برسید، ممکنه که کفر بگید، خدا تو شما رو به این مصیبت بزرگتری مبتلا میکنه. خب این ترجمه کلام امیرالمومنین. اما دو تا مقدمه عرض کنم که خیلی مهمه. مقدمه اول اینه که ببینید ما در جایی زندگی میکنیم، قرار از تولد تا مرگ تو جایی زندگی کنیم، خودمون بهش میگیم دنیا. اما در کلام معصومین، در کلام اولیاء دین، در توصیف قرآن از دنیا، اون واژه مشترک بلاست. مثلا جالب، تو خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، من از رو کلام امام بخونم که از برکت کلام امام هم بی بهره نشیم. وقتی در خطبه 1 حضرت داستان آدم و حوا رو بیان میکنه، میرسه به اینجا که آدم و حوا فریب ابلیس رو خوردن و از بهشت اخراج شدن. بعد از اخراج از بهشت، خب قرار شد زندگیشون رو دنیا ادامه بدن. اما ببینید امیرالمومنین توصیفشون از دنیا چیه؟ امام نمی فرماد خدا آدم و حوا رو آورد تو دنیا، می فرماد و احبته الى دار البلیه، خدا آدم و حوا رو هبوط داد، نازلشون کرد از بهشتی که در بالا بود به خانه ابتلاعات و گرفتاری ها. حضرت اصلا توصیفشون از دنیا دار بلاست. باز در جای دیگه امام عسکری علیه السلام فرماد دارون بالبلاء محفوفه، امام فرماد دنیا یه چهار دیواریه که سقفش، کفش و دیوارهاش بلا و گرفتاریه. یعنی اگر ما از ابتدا این مسئله رو برای خودمون حلش کنیم، به بچه هامون اینو یاد بدیم، چون ما عموماً با یک توهم ویرانگری فرزندانمون رو تربیت میکنیم و اونها رو وارد عرصه حیات میکنیم، و وقتی اونها با حقایق هستی آشنا میشن، از یک طرف دارن با توهم پیش میرن، از اون طرف با یک حقیقت تلخی مواجه میشن، اینا دچار بحران میشن. با کوچکترین اخم، با کوچکترین مانع، با کوچکترین مشکل شما میبینید که متوقف میشه، این ویران میشه، توان ادامه مسیر زندگی رو نداره. یکی از وظایف ما اینه آقا واقعیت زندگی رو برای بچه‌مون بگیم، دنیا اینجوریه، تو زندگی مشترک همسر تو اینجوریه، همسر تو یک انسان ربات نیست، همسر تو خسته میشه، گاهی وقتا بد اخلاق میشه، گاهی وقتا بی پول میشه، گاهی اوقات به شدت خودخواه میشه، و این همون همسریه که یه زمان عاشق توه، کلمات زیبا به کار میبره، گاهی وقتا مهمترین اولویتش میشه شما، گاهی وقتا شما براش هیچ اهمیتی نداره. آدم ها همین جوری هن. ما اگر اینها رو از قبل از ورود بچه هامون به عرصه جدی حیات بهشون تذکر بدیم، وقتی با این مانع مواجه میشه، با یک مشکلی روبرو میشه، دست و پاشو گم نمیکنه، به راحتی میتونه مدیریتش کنه، به راحتی میتونه صبر کنه، به راحتی میتونه آدما رو ببخشه. سطح توقعش از آدمای پیرامونیش دیگه خیلی بالا بله نیست. ببینید ما بسیاری از دلخوری هامون، بسیاری از اون وقتهایی که حیات و زندگی رو بر خودمون و دیگران تلخ کردیم، فقط برای این بوده که سطح توقعمون از آدمای پیرامونیمون واقعی نبوده. گاهی وقتا مثلا پدر مادرها میان بعد جلسه میگن حاج آقا بچه ما فحش میده. میگم خب مگه تو خودت بچه بودی فحش نمیدادی؟ تو خودت مثلا هیچ وقت فحش نمیدی؟ خب بچه هم دیگه این اتفاقا میفته، تو مدرسه چیز یاد میگیره، تو کوچه یه چیز یاد میگیره، از بچه های فامیل یه چیز یاد میگیره. یعنی ببینید این نکته خیلی مهمه که امیرالمومنین علیه السلام در قدم اول داره واقعیت عالم رو برای ما درست تبیین میکنه. قصد فریب ما آدم ها رو هم چیه؟ ندارن. میگن آقا جان دنیا اینجوریه، دنیا سختی داره، دنیا گرفتاری داره، دنیا شما هرچه تلاش کنید و دارایی هاتون رو افزایش بدید، ثروتتون رو افزایش بدید، چه ثروت مادیتون مثل علم، مثل معنویتتون، چه ثروت مادیتون مثل حسابای بانکیتون، مثل خونه و ماشین و فضای کسب و کارتون، چه ثروت های معنویتون رو افزایش بدید، اما توان تغییر هویت دنیا رو ندارید. به همین خاطر ببینید فرعون با اون عظمتش گرفتار تو این دنیا، مشکل داره. خدمتکار قصر فرعون هم مشکل داره. حتی گاهی وقتا مشکل این آقا از اون آقا خیلی کمترم هست. به تعبیر مولوی میگه آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود، کوزه بودش آب مینامد به دست، یافت آب را کوزه افتاد و شکست. این طبیعت دنیاست، دنیایی که خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن این قصه سراسر ابتلا بودن در دنیا رو به ما یادآوری کرده، ولی خب ما متاسفانه عموما فراموش میکنیم. خلق الانسان فی کبد، خدا میفرماد ما انسان رو در بستری از مشکلات خلقش کردیم، در بستری از گرفتاری ها و ابتلاات. منتها جنس ابتلاات و گرفتاری های آدم ها با هم چیه؟ متفاوته. اون یکی پول داره ما بچه دار نمیشه، اون یکی پول داره بچه دارم میشه، اخلاقش خوب نیست، اخلاقش خوبه، پولم داره دچار اعتیاده. نمیدونم آقا اعتیاد نداره، اخلاقش هم خوبه، پولم داره، شبا خونه شون نیست، جوریه که مثلا 20 روز از ماه رو تو خونه، این خونواده ماشین داره، استخر داره، باغ داره، اما بابا تو خونه نیست. یعنی فضای دنیا همین جوریه. در سوره شریفه انبیا ببینید خداوند متعال میفرماد آیه 35 و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون. خدا میفرماد همه آدما رو تو دنیا من گرفتارشون میکنم، مبتلا میشن، منتها جنس گرفتاریشون با هم فرق میکنه. اون یکی مشکل مالی نداره، مشکل اخلاقی داره، اون یکی مشکل اخلاقی نداره، مشکل مسکن داره. اون مشکل مسکن نداره، دائما مشکل مثلا بیماری داره. مشکل بیماری نداره، بچه دار نمیشه. بچه دار میشه، اولادش اولاد صالحی چیه؟ نیست. شما در فضای دنیا ندارید. ما اگر میخوایم از ابتلاعات دنیا نجات پیدا کنیم، انشالله بهشت. در اون روایت معروف که هم از زبان حضرت داوود نقل شده، هم از زبان حضرت موسی علیه السلام، میفرماد که خداوند متعال به من وحی کرد، من 6 چیز رو 6 جا گذاشتم، مردم 6 جای دیگه دنبالش میگردند و هیچ وقت پیداش نمیکنن. اولش فرمود انی وضعت الراحة فی الجنة و الناس یطلبونها فی الدنیا ولن یجدوها ابدا. من آسایش رو، آسایش یعنی نبود گرفتاری، نبود بلا، من آسایش رو در بهشت گذاشتم. مردم کجا دنبالش میگردن؟ تو دنیا. ولن یجدوها ابدا، هیچ وقت پیداش نمیکنن. خب این آدرس رو خدا داره به ما میده، ما داریم غلط میریم. خود غلط بودن چه میپنداشتیم. ما امروز اینجور یادمون دادند و ما به بچه هامون اینجور به اشتباه یاد دادیم که با تغییر دکوراسیون منزلمون، با تغییر اتومبیلمون، با افزایش مدرک مثلا دانشگاهیمون، با افزایش ثروتمون میتونیم راحت تر بشیم، در حالی که اینجور نیست. جنس شما همه الان ببینید، مقایسه کنید با 50 سال پیش. فضای امکانات نه 50 سال، با 10 سال پیش هم قابل مقایسه نیست. اینقدر امکانات زندگی بیشتر شده. اما خب همین الان پاسخ بدید، خوشمزگی زندگی به اندازه افزایش امکانات افزایش پیدا کرده؟ نه، زندگی ها خیلی خوشمزه نیست، چون ما توقع داشتیم مبلمانمون که عوض میشه، فرشمون که عوض میشه، آب و هوای خونمون که عوض میشه، زندگی راحت تر بشه. خب نشده، ما ناراحتیم، در حالی که از اول ما اشتباه فکر میکردیم. دنیا قاعدش ابتلاست. دنیا، خوندم خدمتتون تعریفی که امیرالمومنین داره ازش میده، دار البلیه، خانه ای که مردم توش دائما چی هن؟ گرفتارند. و این مقدمه اول. پس ما ببینید اول باید نگاهمون رو به حیات تغییر بدیم، نوع نگرشمون رو، جهانبینیمون رو تغییر بدیم. عموما مادرها به بچه ها میگن درس بخون مثل بابات بدبخت نشی. اینقدر درس خونه بدبخت من سراغ دارم، و اینقدر بی سواد خوشبخت، اینقدر پولدار بدبخت من میشناسم، و اینقدر آدمایی که دارایی هاشون متوسطه، حقوقشون خیلی زیاد نیست، ولی زندگیشون خیلی خوشمزه است. کما اینکه عموما دیدید مردم غصه حسرت میخورن، میگن ای کاش مثل 30 سال پیش مستاجر بودیم، ولی مثلا آقامون اینجوری بود، بچه‌مون اینجوری نبود. این حاکی از اینه که نوع نگرش ما به حیات غلطه، اینو باید اصلاحش کنیم. خب ببینید وقتی نگاه من غلط باشه به یه مصیبتی که میرسم، به یه مشکلی که میرسم، بیش از حد خودش فریاد میزنم، جزع و فزع و بیتابی میکنم. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که خب ما اگر قراره در دنیایی زندگی کنیم که این دنیا در و دیوار و سقف و کفش بلاست و گرفتاریه، خب من چیکار کنم؟ دست و دستم بذارم بشینم گریه کنم، افسردگی بگیرم؟ خدا به من نه، تو زندگی تو بکن. یک بخشی از این گرفتاری ها رو میتونه حلش کنی با تلاشت، با عقلت، با مشورتت، با معنویتت، با درس خوندنت، با علم، با کار، یه بخشش قابل چیه؟ حله. اما یک بخشش قابل حل نیست. باید اینا رو تحملش کنی، باید بپذیری. شما یه مانعی سر راهتونه، میتونید دور میزنید مانع رو و مسیرتون ادامه میدید، میتونید پیاده میشید این مانع رو از جلو راهتون میذارید کنار کوچه مسیرتون رو. نتونستید وای نمیسید پشت این مانع گریه کنید، اعصابتون رو خورد کنید، فریاد بزنید، دنده عقب میگیرید، از کوچه بعدی میایید، یکم راهتون دورتر میشه، ولی حرکتتون متوقف نمیشه، ولی زندگیتون اینجا ترمز دستش کشیده نمیشه. با آدم عاقل هم همین جوریه. ببینید میتونستید پا میشید مانع رو میذارید کنار، نتونستید دورش میزنید، مثل رودخونه ببینید به سنگی میرسه، اگه تونست از روش رد میشه، قلش میده میده کنار، نتونست یکم مسیرشو طولانی تر میکنه، دور میزنه و رد میشه، وای نمیسه اونجا. ماها عموماً در مواجهه با مشکلات به جای حل مشکل یا بی‌توجهی به این مشکل و دور زدنش، وای میسیم زندگی رو بر خودمون و دیگران تلخ میکنیم و این اشتباهه، زندگی رو خرابش میکنیم. ببینید زندگی معطل ما نیست، او داره مسیر خودش رو میره، او وای نمیسه ببینه حالا من میخوام چی کار کنم، چه تصمیمی قراره بگیرم. چرا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اغتنم الفرص، فرصت ها رو غنیمت بدونید؟ چرا میفرماد زمان سرمایه مهمیه؟ چون تمام عواملی که فرصت سوزی میکنه، عواملی که زمان رو از من و شما میگیره، باید از مسیر زندگی ما حذف بشه. شما چشم باز میکنید یه همینی شده 60 سالتون. یکی از اشتباهات جوانهای ما اینه، فکر میکنن 60 سال طول میکشه 60 سالشون بشه، در حالی که اینجوری نیست. ما خیلی زودتر از اینا پیر میشیم، تازه اگه جوان مرگ نشیم، خیلی زودتر از آنچه فکر کنیم. به تعبیر مرحوم قیصر امینپور، و ناگهان چقدر زود دیر میشود. یکی از آسیبهای نشناختن فضای حیات اینه که ما فرصتهامون از دست میدیم. امام میفرماد در مقدمه دوم، شما در مواجهه با این ابتلا نشین اعصاب خودتو خورد کنه. هی جزع و فزع. حضرت اومدن دیدن اسبق ابن نباته از اصحاب خوب، برادرش از دست داده بود، دوچار یه مصیبتی شده بود، برادرش در جوانی فوت کرده بود، حضرت اومدن دم در منزل وایستاده بود، خیلی بیتابی میکرد، آقا دست دادن رو شونش، فهمدن اسبق. با این حجم از بیتابی برادرت بر نمیکرده، ثواب آخرتی تو از دست میدی، و سه عزت دنیایی تو جلوه مردم هم از دست میدی، چون تو تنها کسی نیستی که برادر از دست دادی، همسایت هم دادشش از دست داده، اون رفیقت هم خواهرش از دست داده، و اونا میگن آقا ما مصیبت دیدیم، ما اینجور نبودیم که. مثل دیروزی شما ببینید در کربلا چه اتفاقی افتاد از حجم مصیبت، خواهرانی که برادرانشون از دست دادن، پدرانی که فرزندانشون از دست دادن، برادرانی که برادر از دست دادن، و حضرت زینب و ابا عبدالله علیهم السلام ببینید هم فرزند از دست دادن، هم برادر از دست دادن، هم ابا عبدالله اصحاب از دست داده، دوستانش از دست داده، چند تا بچه‌شو امام از دست داده، ولی نوشتن سپاه دشمن که آقا ما ندیدیم در میدان رزم کسی رو مثل حسین، که هرچه به عصر عاشورا نزدیکتر شدیم امام صورتش بشاشتر می شد. الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک. خب اینا رو شما کجا میبینید؟ در کدام مکتب آدم های اینجوری رو مشاهده میکنید؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماد دنیا حالش اینجوره. نکته بعد اینه، شما تنها کسی نیستید که مصیبت میبینید، هر کسی وارد دنیا میشه بالاخره یا پدرش رو یا فرزندش رو خواهرش رو برادرش رو کسب و کارش رو گاهی وقتا طرف حتی آبروش هم ازش میگیرند. و دعای اهل بیت علیهم السلام آنچه که ما یاد دادن اینه که خدایا مصیبت ما رو در دینمون قرار نده. اصلا مصیبت اصلی اینه، اونا که مصیبت نیست، اونا که یه بخشش اصلا نعمته، ما نمیدونیم پشت پرده چه خبره. که مثل حضرت موسی و خضر، موسی نمیدونست که جناب خضر این کشتی که داره سوراخ میکنه که شکلش بلاست. شما از خونه میای بری بیرون، آینه ماشینت میگیره به در میشکنه، ناراحت میشی، اما حواست نیست. خدا داره تو زندگیت در کل حیاتت با همین آینه شکسته چقدر بلاها رو ازت بله دفع میکنه، حواست نیست که. خدا اون موتوریه رو دیده که با 80 تا سرعت از خیابون اومد تو کوچه، شما رو هم میبینه داری از حیات میری بیرون، و اگر مستقیم به هم برسید میشه یه قتل. در رو میزنه به آینه ماشینت، یه چند دقیقه معطل میشی، ناراحت هم میشی، یه مصیبت به مالت هم خورده، اما تو حواست نیست چه مصیبت بزرگی ازت رفع شد. چقدر تلاش کردی فلانی بشه عروست، اما یهو خدا به یه عاملی ازدواج رو منتفیش میکنه، ناراحت میشی، از پدر مادرت هم بدت میاد، آقا من این دختره رو میخواستم، اما در تقدیر تو اولاده، اما او خانم بقرار نیست بچه دار بشه. یه دانشجوی داشتیم ما، خیلی عجیب وابسته به خانومی شده بود، هرچی هم تلاش کرد نتونست رضایت پدرش رو جلب کنه، با خانوادش قهر کرد، با پدرش رابطهش به هم خورد، چند ماه ما با ایشون جلسه و مشاوره و سر کلاس ها. یک سال از این قصه گذشت، پسر بیمار شدی دانشجوی ما از بس اون خانوم رو بهش علاقه داشت. یک سال بعد از این قصه تماس گرفت یه روز با من، یه وعده گذاشتیم، حضوری اومد همدیگر رو دیدیم، گفت که حاج آقا الان رسیدم به اون حرفای شما و پدرم. گفتم چرا؟ گفت که اون خانومی که من بهش علاقه داشتم ازدواج کرد، با همسرش رفتن یه باقی داشتند، لباس این خانوم گرفته به اون موتوری که کنار چاه بوده، موتور پمپ که آب میکشته، و این خانوم خفه شده اونجا کنار این پمپ آب، و اگر ایشون همسر من بود با این شدت علاقهی که من داشتم و الان این اتفاق براش افتاده بود، یقینا منم همونجا دق میکردم. من الان فهمیدم، ببینید تقدیر این خانوم بوده تو این سن از دنیا بره، اگه ایشون همسر من میشد و با این شرایط از دنیا میرفت چی به سر من میومد؟ ماها گاهی وقتا حواسمون نیست پشت ابتلاعاتی که برای ما داره نازل میشه رحمت الهی نهفته است. هر بلایی که از تو آید رحمتی است، مرحوم پروین اعتصامی میگه. پس امام میفرماد این دوتا نکته رو توجه داشته باشید که شما تنها کسی نیستید در فضای دنیا که مصیبت میبینید. یک. دعا دو، دنیا هم جایی نیست که فقط همین یک بار مصیبت بر کسی نازل بشه. دنیا حالش اینه. شما اگر ابتلا رو از دنیا بگیرید، اصلا دیگه دنیا دنیا نیست، مثل شوریه و نمک. شوریه رو از نمک بگیرید، نمک دیگه نمک نیست، یه ماده سفیدیه، مثل شیرینی و شکر، مثل چربی و روغن. ذات دنیا چیه؟ چند تا چیز ذاتیاتش، یکیش ابتلاه، یکیش اینه که تحولاتش تدریجیه، یک باره نیست، چه خوب شدنش چه بد شدنش آرام و به تدریجه. حال دنیا اینجوریه. پس امام میفرماد من عظم سقار المصائب، کسی که مصیبت‌های کوچیک رو خیلی بزرگ ببینه. ابتلاه الله به کبارها، خدا یه مصیبت بزرگتر براش چیه؟ نازل میکنه. ما اینجا مأمور به صبریم. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آرام میشه آدم. وجود مقدس ابا عبدالله وقتی بدن نحیف این فرزند شیرخوارشون رو دستشون دیدن که غرق به خون شد، امام باقر علیه السلام میفرماد این خون رو به آسمان پاشید و عرضه داشت خدایا این مصیبتم راحت تحمل میکنم، فانه به عینک، چون میبینم تو داری منو نگاه میکنی. وقتی که با حضرت قمر بنی هاشم آمدند به سمت فرات که آب بیارن برای اهل حرم، شاید همین لحظات بوده تو روز عاشورا، تیری به صورت مبارک ابا عبدالله اصابت کرد، چانه مبارک امام رو درید، حضرت این خون رو به صورتش مالید، فرمود خدایا این مصیبتم تحمل میکنم تا با همین حال فردای قیامت در محضر پیامبرت محشور بشم و بر این امت احتجاج کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. روز روز بسیار سخت و سنگینی بود امروز برای اهل حرم، غیر از سر مطهر ابا عبدالله که دیروز از بدن جدا شد و به سمت کوفه رفت، دستور دادن امروز سرهای شهدا را از بدن جدا کنید، بین قبایل تقسیم کنید. انگار یک بار دیگه عاشورا امروز تکرار شد. این زن و بچه از حرم، از خیمه ها دوان دوان آمدند، هر کسی کنار یه بدنی نشست شاید بتونند منصرف کنند این یزیدیان رو، اما چه کردن؟ نانجیب ها با تازیانه و شلاق این بچه ها رو از کنار این بدن ها. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به حقیقتشون قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود. بگردان در فرج حضرتش تعجیل، بفرما خدایا گذشتگان ما، پدر مادرامون، معلمان و اساتیدمون، شهدا، حضرت امام، دوستان و آشنایانمون که سال گذشته بین ما بودند و امسال نیستند، همه رو سر سفره کرامت ابا عبدالله مهمان بگردان. این محرم را آخرین محرم عمر ما قرار مده، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. صلوات عنایت کن.